الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرای در ضمن شرط ثانی فصل در خلال فصل ثانی از فصول عقد اجاره شرایط صحت اجاره رو ذکر کردن که 6 چیز است. شرط دوم این است که اجرت معلوم باشد. اگر مکیل است مکیل، موزون است موزون، اگر زمانی است با زمان و مانند. بعد از گذروندن چند مسئله دو تا فرع را کنار هم ذکر میکنن. فرمان تفریعانه، الاول لوغال ان خطهو فارسیان فلک درهم و ان خطهو رومیان فلک درهمان سه. این فرع اول. فرع دوم لوغال ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهم و في غد درهم فيه تردد ازهره الجواز. اصل مسئله این است که اجرت باید معلوم باشد. در سایه این اصل فروعات فراوانی ذکر کردن که هر کدام به نوبه خود مسئله مستقلی به حساب می آمد. در کنار اون مسئله لو اگر بگوید آجر تو که کل شهرین به کذا، در کنار اون مسئله این دوتا فر رو مطرح میکنن. اینا رو به عنوان مسئله مستقل مطرح نکردن، به عنوان دوتا فر ضمنی ذکر کردن. سرش هم در خلال بحث روشن میشه که چرا اینا رو به عنوان دوتا فر در ضمن اون مسئله ذکر کردن. سرگذشت تاریخی این فر را مرحوم صاحب مفتاح الکرام حسب مراجعه فرمایید توی کتاب خوبی است در این جهت، اقوال پیشینیان اقدمین و قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین را معمولا این مراحل چهارگانه را ایشون خوب تبیین میکند و سعیش هم مشکور است. گرچه از نظر استدلال مثل تتبع قوی نیست ولی در تبیین سیر تاریخی مسئله خیلی مقتدر است و متتبع محقق است رضوان الله علیه. اما اون چه که لازم است بیان سخن مرحوم ابن ادری است، چون حرفهای تعیین کننده مسئله را یکی مرحوم شیخ در خلاف فرمود، یکی مرحوم ابن ادری است در سرایر. بعدی ها نوعاً یا وفاقاً لشیخ فتوا دادن یا وفاقاً لابن ادریس فتوا دادن. مرحوم ابن ادریس از اون جهت که یه رابطه تنگاتنگی با سخنان مرحوم شیخ داشت و در بسیار از موادی باشون اختلاف نظر دارد، در فهم فرمایش شیخ قوی است و در رد و نقد سخنان شیخ هم صاحب نظر است. مرحوم ابن ادریس در سرای در جلد دوم طبع جدید صفحه 477 و 478 اونجا این مسئله رو طرح میکنه. بفرماید به این که اصل مسئله این است که اگر مستأجر به موجر بگوید، مستأجر به موجر بگوید صاحب لباس که مستأجر است، به خیاط که موجر است به خود را اجیر می کند و اجاره می دهد، این چنین بگوید، بگوید لو خطه رومیان فکذا و لو خطه پارسیان فکذا، این اقوا جواز است. یا اگر مستأجر به موجر بگوید این عمل هازل یوم هازل عمل فی هازل یوم فلک درهمان و فی قدن فلک درهم، اگر این کار را امروز انجام بدی دو درهم داری و اگر فردا انجام بدی یک درهم، اینجا هم اقوا جواز است. برهان مسئله اونطوری که مرحوم ابن ادریس از خلاف شیخ نقل میکند چند چیز است. میفرماید بحث اگر به استناد قاعده اولیه باشد اصالت الجواز محکم است. اگر بحث به استناد نصوص خاصه مسئله باشد دلیل المؤمنون عند شروطه محکم است مضافاً به بعضی از روایات خاصه مسئله، پس قاعده اولی جواز است که اصالت الجواز باشد. و نص عام در مسئله المؤمنون عند شروطهم این رو تجویز می کند، پس هیچ محذوری در صحت این دو تا فرع نیست. این سخن مرحوم شیخ در خلاف اونطوری که ابن ادریس در سراغ نقل کرد. بعد خود ابن ادریس می فرمان بین که هم در اون اصل اولی نظر است، هم در استناد به عموم المؤمنون عند شروطهم تأمل. اما در اصل اولی نظر است، ما یه وقت بحث در یه امر معاملی داریم، یه وقت بحث در یه کار ساده داریم. در کار ساده نمیدونیم کار حلال است یا حرام، اصالت الجواز محکم است، اصالت البراءه محکم است، اصالت حلیت و الاباحه محکم است و ماننده. ولی در معاملات اصل فساد است، نه از صحت. قبل از بستن این پیمان تجاری هیچ کدام از طرفین داد و ستد چیزی بر ذمه اونها نبود، نه موجر عهده‌دار چیزی بود نه مستأجر. با بستن یک قرارداد مشکوک و صحه نمیدانیم ذمه اینها مشغول شد به تأدیه عوض یا نه. اصل فساد است، اصل براءت ذمه است. این اصل براءت ذمه است معادل با همون اصالت الفساد است. گرچه لسان اصل فساد نیست، اما لسان اصل عدم انتقال است. اصل عدم انتقال عوض است به صاحب معوض و عدم انتقال معوض است به صاحب عوض. اگر یه بیعی شد نمیدانیم صحیح است یا نه، اصل عدم انتقال است. استصحاب ملکیت مبی برای بایع، استصحاب ملکیت سمن برای مشتری، محصولش جز عدم نقل و انتقال چیز دیگر نیست. این مبی قبلا مال بایع بود و اون سمن مال مشتری، یک داد ستدی کردن. ما نمیدانیم این داد ستد صحیح هست یا نه. اصل اولی فساد است، اصل عدم انتقال است، اصل بقای ملکیت مبی است به ملک بایه، بقای ملکیت سمن است به ملک با مشتری. قهرن ذمه هیچ کدام مشغول به تعدیه عوض نیست. لذا نقد مرحوم ابن ادریس بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این است که اگر در کار عادی بود اصل جواز بود، اما در داد و ستد اصل عدم انتقال است، براءت ذمه است و ماننده. این هازا ما یرجع الی الاصل. و اگر به لحاظ عموم المؤمنون عند شروطهم خواستید استدلال بکنید، این المؤمنون عند شروطهم که به اصلاق عمومش باقی نیست، قیدی خورده و اون است که شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، شرطی که حلال و حرام نکند، شرطی که جهالت و قرار را به همراه نداشته باشد. تعبیر مرحوم ابن ادریس سخن از جهالت نیست، سفهیت است. این که در بعضی از بیانات متأخرین که شرحی بر اون نوشتن از مراجع مازین رضوان الله علیهم، اینا سفهیت را مطرح کردن، نوعاً بر روال هم سخنان مرحوم ابن ادریس است که جهل نقش ندارد، سفهیت نقش دارد. سفهیت معامله مایه بطلان و معامله است. یه وقتی محور معامله عقلایی است ولی معامل یا متعامل سفیه است. مثل یک سفیهی دارد یک معامله معقولی انجام میدهد. این برای این که معامل واجد شرط نیست باطل است. یه وقتی طرفین معامله عاقلند ولی معامله سفهی است، اقدام قراری است. اینجا طرفین واجد شرایط خود هستند، اما عوضین وارد شرایط واجد شرایط نیستند. یعنی خود این بیع سفهی است، نه بایع سفهی سفیه باشد یا مشتری. اون چی که مرحوم ابن ادریس رو تکی میکند مسئله سفهیت این داد و ستد جاهلان است که مجهول است، بالاخره معلوم نیست بر چی اقدام کرده است. لذا میفرماد عموم المؤمنون عند شروطهم با سفهیت نقد تقیید میشود، تخصیص بیابد و ماننده. دلیل بر سفهیت معامله این است که نه مجموع زیر پوشش داد و ستد هست،
نه جمی زیر پوشش داد و ستد هست، نه احدهمای معین میمونه احدهمای غیر معین. بیان سوره اربع به این است که یه وقتی میگوید دو تا پارچه میدهد، میگوید این یکی را رومی و دیگری را فارسی، یعنی یکی را دو درزه یکی را یک درزه، مثل که دو تا عبا به خیاط میدهد، میگوید یک عبا را دو قیتانه بدوز، یک عبا را یک قیتانه، یک عبا را چرخ دوز، یک عبا را دست دوز، عبای زمستانی را این چنین، عبای تابستانی را این چنان. این مجموع زیر پوشش عقد اجاره است، هیچ صفحیت و قراریتی در اون نیست. این مال مجموع که هر دو زیر پوشش عقد اجاره است. حالا یا دو تا اجاره بسته است، دو تا عقد است، هر کدام به حالهی و حیاله، یا یه عقد است و متعلقش دو تاست. این مال مجموع، این صورت اولا. یه وقت است که نه، همین مجموع که دو صورت دارد، یکی این که دو عقد مستقل است، یکی این که یک عقد است متعلقه به دو حال، این رو باز میکند، مشخص میکند، میگوید نه یک عقد است و متعلقش دو چیز، یعنی مستأجر خیاط را اجیر میکند و خیاط که موجر است خود را اجاره میدهد به عقد واحدن و اجاره فاردتن، که این دو تا کار را برای مستأجر انجام بدهد. این میشه مجموع. یه وقت است نه، به عقدین و اجارتین داد و ستد میکنن، میشه جمعی. پس نه در مجموع ابهام و صفحیتی است، نه در جمعی ابهام و صفحیتی، این دو صورت. یه وقت احدهمای معین است، کنم خارج از فرض است. صورت رابعه احدهمای لا علت تعیین است، میگوید این خطه و فارسیان فکذا، این خطه و رومیان فکذا. اگر دو قیتونه به دوزیک اجرت بیشتری داره، یک قیتونه به دوزی کمتری داره، کمتر. با دست به دوزی بیشتر، با چرخ به دوزی کمتر. خب بالاخره معلوم نیست کدام یکی از اون زیر زیر پوشش انشاست. چون متعلق عقد مبهم است و مجموع مجهول، نه مجموع است نه جمیع است نه احدهمای معین، میشه احدهمای لا علت تعیین. این احدهما لا علت تعیین چون تفاوت بین این هاست، میشه قرار. یه وقت است که هیچ فرق بینشون نیست، این گرچه مبهم هست ولی قراری نیست، چون تو بحثای فرعای قبل هم ملاحظه فرمودی جهل به ما انه جهلون زار نیست، صفحیت و قراریت مانع است. یه وقت است دو تا پارچه است، هر دو دخت و دودشون یکی، میگوید یا این پارچه را بدوز یا اون پارچه را، فرم دوختشون و اجرتشون هم یکیست. اینجا گرچه مبهم است ولی ابهام مایه صفحیت و قراریت نیست. اما یه وقت است که طرفین داد و ستد با هم فرق میکنن، یکی دو درزه است، یکی یک درزه، یکی دو درهم است، یکی یک درهمه، یکی دو برابر است، یکی نیم هم نیم هست به یک برابر. چون این گونه از موارد جهل یا ابهام مایه صفحیت و قراریت است، بنابراین مقتضای قاعده من است اولا، و مقتضای تقیید عموم المؤمنون اند شروطهم آن است که این تخصیص یا تقیید بیابد ثانیا، و فتوا این باشد که در هر دو مسئله ما قائل بطلان باشیم نتیجتا به ثالثا. حالا اون آخرین مرحله است برای راه تصحیح، ببینیم به این که این سیری که این بزرگان طی کردن بر کدوم محور طی کردن. خب مرحوم ابن ادریس حرف را به اینجا که رسید به عنوان آخرین مرحله نقد بر فرمایشات مرحوم شیخ در خلاف پایون میرسد، میرسند بعد خودش اظهار نظر میکند. بفرماید این اگر از باب جعاله باشد راه برای تصحیح او هست، ولی راه اگر برای جعاله اگر به عنوان اجاره باشد صحیح نیست، زیرا در جعاله یه سلسله از جهالت ها مقتفر است که در اجاره اون جهالت مقتفر نیست. حالا در اینجا مرحوم علامه یک نقدی در مختلف دارد که اون فرمایش مرحوم علامه را بازگو کنیم تا معلوم بشود به این که چرا مرحوم علامه در مختلف علیه ابن عزیز فتوا میدهد، که این جهل مادامی ضرر ندارد که به صفحیت و قراریت نرسد، و این چه نیست که جعاله صفحی جایز باشد، جعاله قراری جایز باشد. خب مرحوم ابن عزیز می‌فرماید به این که اگر اجاره نباشد و جعاله باشد، راه برای تصحیح او هست، زیرا اون جهالتی که در جعاله مغتفر است در اجاره مغتفر نیست. چه این که بین بیع و اجاره هم نوع برخی از فقها فرق گذاشتن، گفتن اون مقدار ضابطه‌ای که در بیع معتبر است در اجاره معتبر نیست. بخشی از جهالت در اجاره مغتفر است که در بیع مغتفر نیست. هر کدام از اون این عقود یه نصاب خاصی از ابهام در اونها مغتفر است، و اون چی که از همه اینها دقیق تر است ظاهرا بیع است. لذا اگر این دادوستت به عنوان جعاله باشد عیب ندارد، نظیری که من رد علی زالتی فلهو کذا، من رد عبدی فلهو کذا و ممثال زالک. این خلاصه سخن مرحوم ابن عدیس در سرایر. این حرف مورد خوشایند علامه نشد، ولی مورد پذیرش محقق ثانی قرار گرفت. فرق این دو بزرگوارم اینه، مرحوم علامه در قواعد نظیر مرحوم محقق در شرایع فتوا به تردید داد، ولی بدون اظهار نظر و استظهار. مرحوم علامه در قواعد فرمود به این که اگر بگوید این عمل هازل عمل فی هازل یوم فلک درهمان و فی قدن فلک درهم احتمل اجرت المثل و المسما، به جای این که هر تعبیر بکند تعبیر محقق فیه تردد، فقط محتمل است که اجرت المثل طلب کار باشد، محتمل است اجرت المسما. یعنی چه؟ یعنی محتمل است که این اجاره باطل باشد و این شخص اجرت المثل طلب کند، یا این اجاره صحیح باشد و اجرت المسما طلب بطلبد. به جای این که بگوید یحتمل صحت و البطلان، فرمود احتمل اجرت المثل و المسمى. این تو متن قواعد است. مرحوم محقق ثانی در شرح این سخنان مرحوم ابن عدیس رو نقل می کند و وجه بطلان این اجاره را و وجه صحت این اجاره را فی الجمله اشاره می کند. بعد می فرماید حق با جناب ابن عدیس است که اگر اجارتن بخواهن این عقد را ببندن باطل است، جعالتن عیب ندارد، زیرا بخشی از جهالت ها در جعاله مقتفر است. نظیر این که در بین صلح و بیع خیلی فرق است. اگر مکیل و موزون به اون مرحله دقیقشون نرسند بیع صحیح نیست، اما در صلح صحیح است که مقداری اگر مبیع مجهول باشد مصالحه صحیح است، ولی مبایعه باطل است. نه، بعضی فتوا دادن لذا برای این که بله مرحوم شیخ این کار کرده، اما نوعا محتاطان و متشرعین برای این که یه مقداری مشکلی پیششون نیاد، در همین قومون اوائل برادر مرحوم عشق عباس قومی رضوان الله که ما ازشون نان میخریدیم و بعد اوائل طلبگی، چون نوعا گاهی این نانا کشیده نمیشد، هم ما بنای ما برای این بود، هم این بزرگوار میگفت مصالحه کردیم. الان هم همین طور است. این مصالحه کردیم برای آن است که نان موزون است و باید وزن بشود. حالا گاهی وزن نمی شود و بعضی از نانها ممکن است مختصری کم یا زیاد باشد. در صلح این مقدار مغتفر است، ولی در بیع گفتن مغتفر نیست. البته بعضی احتمال دادن، اما بعضی که فتوا دادن در هر جا اگر عقد جداگانی هم باشد، در اکثر آثار اون عقد تابع اون آن عقد است، نه جمیع این آثار، وگرنه تأسیسش میشه لغو. علا کل المبنیین، چه بگوییم سول عقدن به حیالهی و حاله، چه بگوییم سول فی کل عقدن به منزلت ذالک العقد، یک تفاوت مختصری با اون عقود مشخص دارد. خب مرحوم محقق ثانی نظر ابن عدیس رو میپذیرد، میفرماد به این که اگر جعاله باشد صحیح است، اما می‌فرماد که مصنف در مختلف با ابن ادریس مخالفت کرده، در سایر کتاب‌ها شاید مخالفتی نداشت، اما در مختلف فرمود جعالم صحیح نیست، همونطوری که اجاره صحیح نیست جعالم صحیح نیست. شاید نظر شریف مرحوم علامه در مختلف که نقدی بر ابن ادریس دارد، می‌فرماد جعالم صحیح نیست، آن است که شما اگر به وزان نصوص سخن می‌گویید خب یک حساب دارد، البته جعاله مقداری از جهل را تحمل می کند که اجاره اون جهل را تحمل نمی کند، ولی اگر به صفحیت یا قراریت برسد چطور؟ این لطیفه در بیان مختلف نیست، ایشون وقتی میخواد استدلال کند یک گوشه دیگر رو میگه مجهول است، می فهمد در جعاله عمل مجهول است ولی جعل معلوم است. میگوید من رد علی زالتی فلهو علی کذا، دیگر فلهو علی اما کذا و اما کذا که نیست، اگر کسی گم شدم را پیدا کند فلون مبلغ من به او میدم، دیگر نمیگوید من رد علی زالتی فلهو اما کذا و اما کذا که جعل معلوم است، عمل سعتن و زیغن مجهول. در مورد بحث دو طرف مجهول است، هم عمل مجهول است هم اجرت مجهول است یا جور، برای اینکه این خطه رومیان فلک درهم، این خطه فارسیان فلک درهم، هم اون ما یبذلو به ازاء العمل بین درهم و درهمین مردد است، هم اصل عمل بین رومیت و الفارسی مردد، اینکه جواله نشود. عدل جهلین در جعال مقتفر است نه کلل جهلین. ولی مرحوم محقق ثانی فرمایش علام رو رد میکند، بفرماید به این که این تام نیست، ظاهرا حق ما محقق ثانی است، برای این که در جعال اینها مثال است که من رد علی زالتی فلهو کذا، در خیلی از موارد میگن من رد علی مالی فلهو نصفو، من رد علی عبدی فلهو نصفو. خب اصل مال سعتن و زیغن مشخص نیست، ارزش مشخص نیست، وقتی اصل مال مقدارش مشخص نبود نصفش هم مجهول است، نصف المجهول مجهول، نصف یک کسر مشاع معلوم است در صورتی که کل معلوم باشد، 50% یک کسر معلوم نیست، این در صورتی است که اصل اون 100% معلوم باشد، 50%ش هم میشه معلوم، 50% مجهول هم مجهول است. شخصی میگوید من یک ساکی گم کردم نشانش اینه، اما محتوایش چقدره و چیست که نمیگوید و نمیداند، و اون کسی که به سراغ ساک و چمدون جامدون میرود که بگردد که نمیداند که این شخص جائل میگوید من رد علی زالتی فلهو نصفهو، نصف مال مال اوست. خب در اینجا هم جعل مجهول است هم عمل مجهول است، منتها این صفحه نیست، بنا اغلم برای همینه، چون چیزی به ازای او نمیدهد، الزامی هم نیست، سر صفحه نبودنش اینه که الزام آور نیست، وقتی خسته شد رها میکنه، یه مقدار فکر میکند، مقدمات فراهم میکند، ببیند که نمی ارزد و رها میکند، الزام آور نیست. ولی در صفحیت در مسئله اجاره یا سایر عقود لازمه الزام آور است، اقدام الزام آور بکند برای امر خطری، این غیر عقلایی است. اما در مسئله جعاله میگد میروم اگر دیدم که نشد فوراً رها میکنم، لازم نیست که اعلامم بکنم که یه امر جایز، هر وقت که نخواست رها میکنه، این است که جلوی صفحیت او و قراریت او در اثر این سه اختیار گرفته میشود. پس نقدی که مرحوم علامه در مختلف بر ابن ادریس داشتن با این بیان حل میشود، این نقد وارد نیست. تا اینجا سخن محقق ثانی در جامع المقاصد تا حدود روبراه است، اما اگر خود این فرق بازبینی بشه معلوم میشه که چرا مرحوم محقق این رو به عنوان یه مسئله مستقل ذکر نکرد، دو تا فرق زیر پوشی مسئله سابق ذکر کرد، و اون این است که این نه عقدین و اجارتین است، نه عقد واحد متعلق به متعلقین است، بلکه یه عقد واحدی است که متعلق است به یک شیء مشخص معلوم و دو تا شرط دارد. و این است که مستأجر به موجر، یعنی صاحب لباس به خیاط میگوید من شما را اجیر کردم برای خیادت این ثوب. این محور اصلی اجاره است. از اون به بعد تو محدوده شرط است. لذا اصل فرع را که محقق عنوان کرده به عنوان تفریعان، اصلش به صورت انکان کذا و انکان کذا است. این خطه رومیان کذا، این خطه فارسیان فکذا. اصلش با شرط تبیین شده است، نه اینکه دوتا اجاره باشد یا یک اجاره باشد مجهول المتعلق. نه، یک اجاره است معلوم المتعلق، دو تا شرط ضمنی دارد، اون شرط ها مجهول است. روی فتوای این بزرگان که در شرط یه سلسله از جهالت ها قابل تحمل هست فتوا به صحت دادن. وگرنه همین محققی که در اصل مسئله فرمود نسبت ماه اول صحیح است نسبت ماه های دیگه باطل است، همین محقق به صورت صریح و روشن در احد الفرعین فتوا به صحت میدهد. در فرع دوم اول تردد میکند، بعد فرمود از هر حال جواز. اصل این دوتا فرع این است، فرمود فرعانه تفریانه. الاول لوغاله این خط تهو فارسیان فلک درهم و این خط تهو رومیان فلک درهمان صحه. خب با اینکه مشابه این را که فتوا بطلان داد، معلوم میشد از اول اجاره مشخص است، محور اجاره مشخص است، متعلق اجاره مشخص است. اون چه که مجهول یا مبهم یا مردد است شرایط ضمن عقد اجاره است و اون استیجار شخص است لخیاطت ثوب معینین. این محور اصلی اجاره است. اینی که محور اصلی اجاره است لا ابهام فی، اونی که مبهم است شرط در ضمن عقد است، نه خود اجاره. تعبیرشون اینه و همین باعث فرق این فرق با اصل مسئله شد. بله، این گفت این کار رو بکنید، این اجاره کرد این شخص را، اجیر کرد این شخص را لخیاط تهازه سو، این مشخص است. منتها ابهامی که هست در این شرایط است که این خطه و کذا رومیان فکذا، این خطه و فارسیان فکذا. البته اجرت مشخص نیست، برای اینکه شرط مشخص نیست، اما این چه نیست که اینها محور اصلی اجاره باشه. اگه اینها محور اصلی اجاره باشه با مسائل گذشته هیچ فرق نمی کنه. سر این که اینها رو به عنوان دو تا تفریع از مسائل گذشته جدا کرده و در ضمن اونها ذکر کرده است همین نکته است. حالا بریم به سراغ ادله که دیگران بهش استدلال کردن. در بعضی از بین بعضی از علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه فتوا به صحت دادن در این گونه از موارد ولو به صورت اجاره ذکر بشه. اینا یه اختلاف مبنایی هم با امامیه دارن هم با برخی از علمای خودشون، و اون این است که بنابر فتوا مبنای امامیه عقد اجاره وقتی به نصابش رسید، خود این عقد یعنی به ایجاب و قبول به نصابشون رسید، این عقد مملک است. وقتی مستأجر چیزی را اجاره کرد و اجیر چیزی را اجاره داد، منفعت را یکی و اجرت یا مال اجاره را دیگری مالک می شود. بعد نوبت به مقام وفا می رسد. خود عقد وقتی به نصابش رسید وحده مملک تام است. ولی ابی حنیفه میگوید عقد زمین ساز است، عمل است که مملک است نه عقد. وقتی کار را اجیر انجام داد، اونگاه اتمام کار مملک است، خودش مالک اجرت میشود و عمل را تملیک کرده است. پس عقد مملک نیست، اتمام کار مملک است. روی این بیان و مبنا اونجا که مبهم است یا مجهول است ضرر ندارد، برای اینکه اونجا که مملک نیست اقدام خطری نیست. اونجا که تملیک می آیدم که تعین همراه اوست، یعنی در مقام عمل و با عمل شی متعین می شود. بالاخره خیاط یا فارسیان یا رومیان این لباس رو می دوزد. عمل خارجی متعین است، مبهم که نیست. پس اون چه که مملک است معین است و مبهم نیست، و اون که مبهم است مملک نیست، پس قراری نیست، جهلی نیست. روی این مبنا ضرری ندارد.
تموم شده، الحمدلله.